تا به خیمه دشمن، چرا تنها گذاشتی مولا تو عبرتی به دل بیدار، تو عبرتی به دل بیدار، فاعتبروا یا اولی الابصار. اعتبروا يا اولي
رادیو ایران ایران را بشنوید. تاریخ ایران،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه تاریخ ایران. با تشکر از الطاف شما از تهران، شهرستان ها و خارج از کشور، این برنامه که خیلی مورد توجه و لطف قرار گرفته ادامه می دهیم با سخنان رزمارا، سرتیپ رزمارا در سال 1918 در جلساتی که بعد از تهدیدات شوروی، استیوارت تمام این تهدیدات رو نوشته، نوشته حتی ارتش شوروی اومد در مجاورت ارشد مرزهای ایران قرار گرفت. دکتر سجادی هم اشاره میکنه تو خاطرات خودش، محمود جم هم اشاره میکنه، بسیاری از این وزرای ارشد که رضا شاه در خاطرات که در سالهای بعد تو مطبوعات نوشتن اشاره میکنن و میگن ایران آمادگی نداشت، ولی ما به شاه نمیگفتیم، چون اگر میگفتیم کتک میخوردیم، عصبانی میشد، فوش میداد. و واقعا توی مطالبی که مثلا آقای محمد مقدم عرض شود که ایشون سفیر ایران بوده در لندن با بغلی از کارکنان وزارت خارجه بوده، الان من صورتش اینجا جلو بینا رو همینطور خواهم خون، میگه که ما آماده ایم، فقط شما اینا جرأت کنند به جنگن، ما الان آماده ایم برای جنگ و حمله میکنیم و نیروهای ما آماده است، تانگ داریم، توپ داریم، نیروی هوایی داریم. همین رو میره کاغذ بود، مثلا نیروی هوایی ما اصلا آمادگی نداشت، برای اینکه انگلیسی ها کلک زده بودن کارخانه 1918 رو به ما داده بودن به عنوان کارخانه مدرن. این کارخانه تیاره دوباله تولید میکرد، تیاراتش سرعتش بسیار کم بود، دومش هم نازک بود نسبت به جلوبس، که یه بار گفتم که موتور رولز رویس رو در اینا به کار نبرده بودن، موتوری به کار برده بودن انگلیسی ها، گفتن ما زمان جنگ خودمون به سر احتیاج داریم. این موتورهایی که به ایران میفرستادن موتوری بود که وقتی به تیاره نصب میکردن تیاره میرفت بالا، جلوش که سنگین بود میومد پایین و دومش میرفت هوا، بنابراین اومدن وزنه وصل کردن. اینها همه در کتاب نیروی هوای ایران مرحوم سرهنگ مرتضی طلویی نوشته، بهترین خلبانای ایران کشته شدند. حتی در سال 1919 بهترین خلبان ایران سروان مشایخ بود، به خاطر همین مسئله کشته شد. برای که این هواپیما باید پیکه برن، یعنی شیرجه برن بیان پایین، بم بنزن برن بالا. این وقتی اومد نتونست برگرده و آتش گرفت در جلوی چشم رضا شاه، تیاره سوخت. این دوتا خلبان ورزیده که مشایخ به یک نفر دیگه، افسران خیلی شجاع، افسران بسیار خوبی بودن، تحت نظر خلبانان سوئدی و آلمانی و انگلیسی تعلیم دیده بودن. این دوتا سوختن و آتش گرفتن رفتن. خب سرتیب رزمارات میگه من گزارش نوشتم برای شاه، صورت جلسه تهیه کردیم 1118. گفتم که اعلی حضرت ما الان آماده نیستیم برای جنگ و باید عرض شود که خودمون آماده کنیم. میگه رضا شاه طوری رفتار کرد که مردم ایران مثل غلام، یعنی وزرا در مقابل شاه جرأت حرف زدن نداشتن. جلساتی که هیئت دولت تشکیل میداد 3 روز بود، شنبه بود، دوشنبه بود، چهارشنبه، و در جلسات دوشنبه شاه شرکت میکرد. میگفت هیچ کس جرأت نداشت صحبت کنه، برای اینکه کافی بود که شاه عصبانی بشه. یک دفعه رضا قلی خسروی که وزیر دارایی شاه بود، خیلی هم مرتوجه شاه بود، از جوانی رو تربیت کرده بود، از زمانی که صدفان دو بود رسید به سرتیبی و آدم بسیار بیسوادی بود. یه مدت هم اینو فرستادن فرانسه که علوم بانکداری بخونه، بانک ملی رو به دستش دادن، نتونست کاری بکنه و یه گزارش دروغ به شاه داد. گفت کشتی آرابیا رد شده از کانال سوئز داره میاد به طرف ایران. شاه میدونست که انگلیسی ها کشتی آرابیا رو گرفتن، حامل وسایل ذوب‌آهن، بنابراین گفت تو دروغ میگی و این دوات و ورداش به طرف سر سرتیب امیر خسروی پرتاب کرد و سرتیب امیر خسروی دوات از جلوش گذشت کنار صورتش، زخم کرد و خورد به شیشه، به آینه، و تمام اون آینه گران قدمت در کاخ سعدآباد شکست. یه چنین چیزی این بود که ما به شاه نمیگفتیم. رزمارا در اینجا میگه که من میخواهم به شما بگویم ما باید ارتش رو تقویت کنیم، ما باید آشپزخانه صحرایی داشته باشیم، سربازا وقتی میرن به میدان جنگ چی بخورن، ما باید این اسبای مسلولی که وابسته نظامی انگلستان فریزر گزارش داده بود که اسبای ارتش ایران موقع رژه سوم اسفند خون از دهانشون میاد، هست گزارشش در کتاب قشون متحدالشکل مال مرحوم دکتر باقر عاقلی، عین گزارش فریزر رو گذاشته. بعد سربازها 17010 حقوق اینها بود، این حقوق تازه مال سالای بعد از شهریور بود. حقوق سرباز وظیفه 7.5 قران بود. 7.5 قران یعنی چی؟ این حقوق برای زمان ناصرالدین شاه خیلی خوب بود، یعنی زمان ناصرالدین شاه 7.5 قران برابر 1 دلار بود. سفیر ایران در آمریکا صدرالسلطنه حاجی واشنگتن گزارش داده که من اینجا دلار رو تسعیر میکنم با 7.5 قران. حالا فکر کنید سال 1920-1941 حقوق 7.5 قران چی بوده؟ باور کنید شنونده عزیز، تا سال 1355 حقوق سربازای ایرانی 17010 شایی بود. من یه روز پرسیدم، افسر وظیفه بودم سال 44، پرسیدم این 2 ریال چی میشه؟ گفتم مالیات. 2 ریال از این 2 تومان، و فکر کنید یه سرباز جوان از دهات اومده تهران یا از شهرستان اومده و این چطوری با 17010 زندگی کنه؟ برای که درست خورد و خوراک اینا با ارتش بود، لباس بهشون میدادن، شبن در سربازخونه میخوابیدن، ولی 24 ساعت اینا عرض شود که استراحت داشتن. پنجشنبه زور مرخص میشدن تا غروب جمعه. خب این 17010 رو در طول ما شما فکر کنید 4 تا جمعه چطوری با زندگی کنه؟ وقتی از سربازخونه بیرون بیرون نمیرفتن، اغلب میگفتن ما تو سربازخونه میمونیم برای که نهاری هست بالاخره، یا آشی هست یا نهاری هستش. بعد میگه من پیشنهاد کردم بهتر است از راه سیاسی اقدام شود. همه با ترس و لرز این صورت جلسه را امضا کردیم، به رئیس ستاد دادیم، مشارالالی آن را به نظر شاه رسان. معلوم شد که خیلی اسباب تغییر رضا شاه شده است. بعدن هم کرد ولایت عهد شخصا در شورا حاضر شده برای او تشریح شود که چگونه ارتش ایران برای عملیات حاضر نیست. چند روز بعد در یک جلسه ولایت عهد حاضر شد، یعنی محمد رضا پهلوی. من وضعیت منطقه شمالی ها که در حدود 2500 کیلومتر هممرز با شوروی ها بود شرح داده و بالاخره با بحث کاملی نماینده شد که اقلن 28 لشکر فقط برای دفاع لازم است، آن هم در صورت که نقاط حساس و مهم را اشغال و در نقاط مهم متمرکز شده و لوازم لازم برای تمرکز این قوا در اختیار گذارده شود. این گفتار و بیانات در خود شاه هم بسیار تأثیر کرده بود، چه بلافاصله در صدد تشکیل لشکرهای جدیدی برآمده و لشکرهای موجود هر یک به یک یا دو لشکر دیگر به اسم زیاد شده، ولی متاسفانه نه کارت، نه وسائل، نه هیچ گونه احتیاجات موتوری برای این ارتش وجود نداشت. ارتش ایران بدون وسایل موتوری یک قوای به کلی بی حرکتی بود که از آن کوچکترین استفاده نمی شد. خب ما حالا میریم سراغ این صحبت های رزمارا رو رها می کنیم، میریم سراغ عرض شود که اسناد بریتانیا. خب اسناد بریتانیا چی داره میگه؟ اسناد بریتانیا کاملا وضعیت ارتش ایران رو خبر دارن که وضع ارتش ایران چقدره و این 18 لشکری که درست شده واقعا در خواب و خیاله. این 18 لشکری که اینا درست کردن، مثلا لشکر اردبیل 3000 نفره، در حالی که لشکر بود 7000 نفر. لشکر ایرانی معمولا 7000 نفر بود، لشکر آلمانی 10000 نفر بود، لشکر آمریکایی 12 تا 17000 نفر بود، ولی لشکر 7000 نفر هم ما نداشتیم. عرض شود که من میخوام یک گزارشی بخونم برای شما از وضعیت ارتش ایران بر اساس اسناد بریتانیا. نوشته که اینا رو انگلیسی ها گزارش دادن، در سال 1320 507578 قبضه تفنگ، 8158 قبضه مسلسل، 11409 قبضه سلاح کمری پارابلون و هفتیر بلژیک و براونینگ و اینا در اختیار ارتش بود. و این جالبه که در گزارش ها اومده کارخانه تفنگسازی ارتش در سال 1318 به کار افتاد. قبلا هم اینا تفنگ می ساختن، تفنگ برنو از زمان 1300 که و قبل از اون، حتی از زمان قاجاریه ما ماژور هازه و ماژور بوتن اولی آلمانی دومی فرانسوی را دعوت کردیم، اینا کارخانه تفنگسازی و مهمات سازی در ایران زمان مشروطه درست کرده بودن. هازه یا هازه خان یه افسر آلمانی بود، خیلی شجاع بود، کاپیتان بود. در عکسی که یپرم خان نشسته، جعفر قلی خان، سردار اسد نشستن، یه نفر پشتر اینجا ایستاده، اون هازه است. بعد این جنرال ارتش آلمان نازی شد، در ارتش آلمان نازی به درجه سرلشکری رسید. دخترش هم مادام هازه بود که وقتی رضا شاه سقوط کرد در آلمان میخواستن یک دولت ایران آزاد بسازن. اینو در خاطرات عبدالملک دادگر و سایر ایرانیان آورده که مادام هازه خیلی زحمت میکشید که یک ایران آزاد درست کنه، موفق نشد. خب موجودی فشنگ هم خیلی زیاد بوده، هر چند 855 میلیون ما داشتیم. کارخانه فشنگسازی روزی 15000 گلوله تولید میکرد. یک کارخانه بزرگ تفنگسازی در سال 1318 به کار افتاد و جای اون کارخانه کوچیک گرفت. کارخانه روزی 100 قبضه تفنگ تولید میکرد. کارخانه مسلسل سازی دوشان تپه سالی 1200 مسلسل سنگین و 300 مسلسل سبک میساخت. کارخانه شیمیایی پارچین بخشی از نیازهای ارتش را برطرف میکرد. کارخانه نیتروگلیسرین سازی در سال 2496 و کارخانه دینامیت سازی در سال 2497 تن تولید داشتند. مقادیر قابل توجه گلوله توپ در کارخانه نظامی سلطنت آباد تهیه میشد. حالا لشکرها رو از اسناد بریتانیا. لشکر 1 و 2 تهران، لشکر 3 تبریز، لشکر 4 رضاییه یعنی ارومیه، لشکر 5 کردستان، لشکر 6 خوزستان، لشکر 7 فارس، لشکر 8 کرمان، لشکر 9 خراسان، لشکر 10 گرگان، لشکر 11 گیلان، لشکر 12 کرمانشاه، لشکر 13 اصفهان، لشکر 14 کرمان، لشکر 15 اردبیل، لشکر 16 لرستان، خرم‌آباد، لشکر 17 شهر خوی، لشکر 18 تربت جام، تیپ مکانیزه مرکز. ارتش دارای 116 گردان پیاده جمعی لشکر بود. تمام لشکرها هر گردان پیاده 4 گورهان داشت. یک گورهان از 4 گورهان گورهان مسلسل بود. ارتش 49 گردان سوار نظام، هر گردان مرکب از 2 اسواران شمشیر و 24 اسواران مسلسل سنگین ترکیب شده بود. هر لشکر دارای 2 تا 4 هنگ بود. اون موقع ما تیپ نداشتیم، ساختمان یعنی سازمان تیپ در ارتش نبود. 2 یا 1 هنگ سوار، 1 گردان مستقل، 1 تیپ یا هنگ مختلط توپخانه مرکب از 2 یا 1 گردان با 1 آتشبار اجزای لشکر را به وجود می آورد. همه اینا رو نوشته آقا این لشکر اردبیل به درد نمیخوره. 3000 نفرن، در حالی که لشکر باید حداقل 7000 نفر داشته باشه و اینا اتومبیل نداشتن. این خیلی جالبه، یعنی ممکن بود به فرمانده لشکر یه اتومبیل بدن. تعدادی هم کامیون داده بودن ولی خیلی کم و میگفتن اگر جنگ بشد کامیونای مردم رو جمع میکنیم. فکر کن در اون زمان تمام کامیونای ایران 5000 تا نبود. اینا روی کامیونای مردم هم به عنوان ستانش یعنی مصادره در زمان جنگ. در دنیا هم بودا، در فرانسه و انگلستان هم در زمان جنگ اموال عمومی رو میتونستن مصادره کنن. لشکرهای 1 و 2 مرکز هر کدام دارای 1 گورهان توپ 37 میلی متری، 1 گورهان مسلسل ضد هوایی، 1 گورهان خمپاره انداز و 1 اسواران زره پوش بودن. ارتش فقط 100 تانک در اختیار داشت، تانکای چکسلواکی که 16 تا رو فرستاده بودن به خوزستان و در جای دیگه تانک نبود. یعنی من هیچ جا در این گزارش‌های جنگی نخوندم که ارتش ایران تانک داشته باشه، ولی ایرانی‌ها خوب می‌جنگیدن. خیلی جالبه که در تبریز وقتی ارتش شوروی وارد شد، سربازای روستایی و عشایری با تفنگ برنو به تانک شلیک می‌کردن و این وقتی شلیک می‌کردن اثر نمی‌کرد چون تانک زره‌پوشه و سربازای شوروی بیشتر اینا مال قفقاز بودن، زبان ترکی می‌اومدن، اینا رو ناز میکردن، نوازش میکردن، اینا هم گریه میکردن. ببینید چه غیرتی این ملت داره، زار زار گریه میکرد که چرا تفنگ من نمیتونه این تانگو بشکافه. و اونا میگفتن که فانوسختو بده، فانوسخین فشنگدانتو. بعد سرنزشو میگرفتن، تفنگشو میگرفتن، چون ما تفنگای عالی داشتیم. همه تفنگا ساخت یا سوئد بود یا چکسلواکی، فقط فرماندار خوبی نداشتیم به جنگن. یعنی سلشکرها فرار کردن. سلشکر تبریز از ملایر سر در آورد، سلشکر مشهد فرار کرد به طرف سیستان بلوچستان، همه فرار کردن. که رضا شاه یک تلگرافی من دیدم، فرمانده لشکر تبریز مطبوعی نوشته بود که ما در ملایر هستیم، گفت نالایق، تو 1000 کیلومتر از عرض شود که لشکرات فاصله گرفتی، تو ملایر چی کار میکنی؟ فرار میکردن. شید ایمانی نبود. میدونید ایمان اینی که شما تو جنگ دیدید که این ناخدا صمدی زنده است، یک افسر با شرفی که خرمشهر رو با کمک مردم، با کمک همین مردم عادی که تفنگ دستشون گرفته بودن، روس‌ها در برابر ارتش عراق 23 لشکر عراق حمله کردن به ایران، شوخی نبود. شما میدید سربازای سودانی تو ارتش عراق بودن، سودان میگه من پول ندارم نمیتونم به تو کمک کنم، گفت آدم بده. صدام میگه آدم بده. سربازای سودانی ما اسیر داشتیم، از همه کشورها، از مصر سرباز اسیر مصری ما داشتیم و دولت ایران چقدر نجابت کرد. اینا رو آورد تو خیابون میرداماد، یه جای اصلا اونجا نوشته هتل ارم، اینجا اردوگاه سربازان و افسران عراقی بود، در جای خوبی داره نگه. یعنی شما تو خیابون میرداماد هتل، الان اونجا هتل اسمال وزارت دفاع است، اینا رو آورد اینجا. و بعد شما فکر کنید که ما در اون زمان این سربازای ایرانی گریه می‌کردن. در گردنه پاتاق 48 سال ارتش ایران مقاومت کرد. یه سلشکری بود، چون فوت اینا کردن به عنوانی که مردم بشناسن سلشکر مقدم، خدا بیامرزه، عرض شود ظفر و دوله مقدم، مدت 48 سال جلوی انگلیسی‌ها رو گرفت و جالب اسیر هم گرفت. یک سرباز ایرانی شلیک کرد، از درون زره پوش خورد به مغز اون به اصطلاح راننده زره پوش انگلیسی. بعد اون نفر بعدی افسر بود، دستشو بلند کرد، از زره پوش اومد بالا. و خیلی جالبه که اینو محمد رضا خلیلی عراقی می‌نویسه، میگه نداشتن جایی ازش پذیرایی کنن چون اسرا یه حقوقی دارن. وقتی شما اسیر میشید دستونو بلند میکنید، باید فوراً برای شما جا براتون آماده کنن. قانون داریم، قانون 1925 داریم، قانون 1949 داریم، اسیر جنگی حقوقی داره، توجه میکنین؟ حتی فرار کردن برای اسیر جنگی اشکالی نداره، ولی لباسش نباید بکنه. لباس باید اونیفورم نظامی تنش باشه، باید علائم مشخصه داشته باشه. اگر لباس شخصی بپوشه اون دیگه اسیر جنگی نیستش. حالا میگه نفسر انگلیسی که ما اسیر کردیم، محمد رضا خیلی عراقی گزارش لشکر کرمانشاه رو میده. معلومه بود کجا ببریم. بریم زندان شهربانی، اعتراض کرد. وا من که جانی نیستم، منو بردید دیگه، من افسر هستم. خیلی جالب. میگه بردیم خونه یکی از افسرها، به اونجا بهش قضا میدادن، محبت کردن. وقتی هم که ایران تسلیم شد اومد خیلی تشکر کرد. ما چند تا اسیر گشتیم، جمع کشته شدگان انگلیسی و هندی 22 نفر بود. چون انقدر عملیات غافلگیری عالی بود، چتباز اینا پیاده کردن. شما خبر داشتید که اینها چتباز پیاده کردن در مسجد سلیمان، برای که شرکت نفت دست ایرانیا منفجر نشه. و در درون پالایشگاه آنطوری که گزارش‌های نظامی است، یه تک تیرانداز بودن از خود انگلیسی‌ها. سربازای ایرانی که تو پالایشگاه بودن از پشت سر با تیر می‌زدن. اینا هیچ کدوم احساساتی نیستن، گزارش‌های رسمیه. خب گزارش‌های انگلستان درباره نوشته یک آتشبار 150 کرانه‌ای در لشکر یکم تهران نگهداری می‌شد. یکی بعد از اون دولت بپرسه آیا تهران دریا داشت، دریاچه داشت. این آتشبار کرانه‌ای رو لشکر گیلان میگه آقا بدید به من، من اینجا میخوام از مرز دفاع کنم. در تهران نگه داشتن، بوروکراسی وحشتناک، یعنی دیوان سالاری که اینا میشه باعث تنبه باشه. چرا در تهران ذخیره بنزین ما نداشتیم؟ ارتش ما بنزین داشت؟ نداشت. روز سوم شهریور تمام پمپای بنزین تعطیل شدن، چندان پمپی هم نداشت در تهران. میدانید شما بنزین رو در مغازه میفروختن کنار نفت، ما 4 تا پمپ بنزین در تهران داشتیم، تعطیل کردن. گفتن چون شرکت نفت انگلیس و ایران تابع دولت انگلستانه، بنابراین ما به دشمن بنزین نمیفروشیم. حمام‌ها تعطیل میشه، تمام نونوایی‌ها تعطیل میشه، سنگکی‌ها تعطیل میشه، نفت سیاه نمیاد، نفتی که باید مثل نانوایی‌ها باشه، مردم جمع میشن. یعنی یک خرابکاری عمده، برنامه ریزی بود. من از خیلی از افسرهای قدیمی شنیدم که توپی که میفرستادن مثلا به جنوب، لوله توپ که میرفت این با اون گلوله نمیخورد. بعد گفتم ما اشتباه کردیم، اونو فرستادیم به رشت، اونو فرستادیم به مشهد، اونو فرستادیم به تبریز. خب ارتش 12 گردان مهندسی داشت، 4 گردان مهندسی در مرکز، تیپ مستقل استحکامات و مخابرات که از هنگای دوگانه استحکامات و مخابرات تشکیل میشد در تهران بود، 8 گردان باقی مانده در لشکرها بود. برای دفاع پایتخت و پشتیبانی رزمی از لشکرهای خارج از مرکز، تیپ مستقل مکانیزه تأسیس شده بود. این تیپ با داشتن 2 هنگ توپخانه 105 بلند و کوتاه صحرایی، 1 هنگ توپخانه ضد هوایی، فرمانده اون گردان ضد هوایی قره‌باغی بود. ستوان یکم قره‌باغ بود که بعد ارتش بود شد و ماجراشو میدونید. 1 گردان مسلسل ضد هوایی و 2 آتشبار نورافکن، 1 یکان رزمی مکانیزه قابل توجه بود. نیرو هوایی ما هم که 283 هواپیما داشت که ظاهرا حاضر به خدمت بودن، این انگلیسی ها گزارش دادن، و این هواپیما همه قرازه و قدیمی و از رده خارج بودن. تایگر موس بود، عرض شود آدکس بود، پکاروس بود، آدکس هورنت بود، فیوری بود، هاین بود، آکسفورد بود، که اغلب دوباله بودن. در نیروی هوایی ایران خدمت می‌کردن. اینا بعضی از اینا رو در شهباز می‌ساختن. اسناد شهباز و دکتر همایون الهی در کتاب خودش آورده، مربوط به جنگ جهانی دوم. اون افسری که اونجا بوده یک کلونل بوده، گزارش داده که من ایرانی‌ها رو سر کار گذاشتم، ما الان عرض شود این هواپیمایی که می‌سازیم مسلسل نداره. یعنی هواپیمای مسلسل یک گزارش است از افسرهای خلبان پرسیدن. پرسیدن شما چرا به ستونهای شوروی حمله نکردید؟ گفت آقا من در حکم اتومبیل کرایه بودم. اون موقع هنوز اصطلاح تاکسی تو ایران نبود، چون ما تاکسی نداشتیم اون موقع، ما اون موقع درشکه داشتیم و یه تعداد اتومبیل سواری بود، اینا میگفتن کرایه. تا سال 1925 ایران تاکسی نداشت. خانم فخرالدوله 10 تا اتومبیل آستین آورد. اولین بار تاکسی‌ها در تهران زمان خانم فخرالدوله، مادر دکتر علی امینی، همسر محسن خان امین‌الدوله، این عرض شود که تاکسی‌ها را افتاد. گفت من تاکسی بودم، من اتومبیل کرایه بودم، من فقط میرفتم تماشا میکردم که اینا لشکراشون چطوری بیاد. حتی اینا بی سیم هم نداشتن، وقتی میخواستن یه پیامی به نیروی زمینی بدن یه قوطی بود، قوطی حلبی پرتاب میکردن توش مینوشتن پرتاب میکردن. نیروی هوایی تیاراش که به درد نمیخورد. نیروی دریایی در شمال و جنوب دارای 15 ناو و ناوچه بود و 20 کرجی موتوری که ارزش جنگی ناچیزی داشتند. ما در شمال ناو شه سوار رو داشتیم 600 تن، الان هم هست، شده ناو حمزه. این مال شاه بود، رضا شاه برای گردش در دریای خزر این ناو رو خریده بود از کشور فکر میکنم دانمارک یا نروژ، ولی اینو با زحمت اجازه دادن روسا که از راه ولگا اومد به دریای خزر. ناوی بود که تفریحی بود، خود رضا شاه هم سوار این نمیشد ولی بچه‌هاش میشدن. شاپور، فوزیه، عرض شود که برادران شاه، هر مهمانی که بود تا زمان مصدق، بعد از مصدق تا پایان دوره پهلوی، ناو جنبه تفریحی داشت. سه ناوچه 60 تنی بود، یک ناوچه 70 تنی بود، 5 کرجی موتوری بود در آبهای دریای خزر، دو ناو 950 تنی ببر و پلنگ، 4 ناو 330 تنی، یک کشتی یدکبر 370 تنی، یک کشتی 2000 تنی آموزشگاه، مال شیخ خزعل بود که گرفته بودن آموزشگاه کرده بودن، یک ناوچه 150 تنی، 15 کرجی موتوری و یک ناوچه آتش نشانی در آبهای خلیج فارس و اروندرود و خورموسا. هر شود ناوگان ایران رو ترتیب، آماده جنگ نبودیم. یعنی این رزمارا حرف درستی زده بود، گفته بود شاه گفت بررسی کنید، من مرتب اینا رو عرض شود که به عرض میرسوندم. عرایض من تموم شد، امیدوارم که این برنامه مرتوجه واقع بشه. خدا نگهدارش.
ساعت 11:57 دقیقه است. نیمروزتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز. بازم از طرف خودم و همکارانم از پخش رادیو ایران این ایام رو به همه شما عزیزان تسلیت میگم و دعوت میکنم با ادامه برنامه ما رو همراهی کنید.